بسم الله الرحمن الرحیم. الوندی هستم، کارشناس مدیریت خانواده با درس دوم ثروت و ایمان در خدمتتون هستم. همونطور که درس اول رو گوش دادین، ما داریم یه سری قوانین رو برای شما بازگویی میکنیم تا اینکه با استفاده از این قوانین بتونید زندگی پر از سلامتی، ثروت و حال خوب داشته باشید انشاءالله. خب تا اینجا به اینجا رسیدیم که تمام کارهای جسمی ما ترتیب داره، مثل غذا درست کردن، مثل حمام کردن. وقتی میخوان یه خونه ای رو بسازن، اول باید دیوارهاش ساخته بشه و بعد سقفش رو میزنن. هر چیزی در عالم هستی دارای ترتیبه و اسم این رعایت ترتیب رو میذاریم قانون اولویت. تمام حرکات ما در طی روز روی روح ما تأثیرات مثبت و منفی میذاره. مثلا کسی که محکم و صاف میشینه و با صلابت راه میره، خب داره به بدنش آسیب نمیزنه، در واقع داره با ستون فقراتش کار میکنه. از اون طرف اعتماد به نفس بالاتری از خودش داره بروز میده و قطعا سخت‌تر از اون کسی که لم میده و بد میشینه، بد راه میره، داره به خودش سختی میده و همیشه تنبلی ها و راحت طلبی ها یک جورایی بیقانونی کردنه که ما میخوایم این تنبلی ها رو از خودمون دور کنیم. خب ما در قوانین مثل اولویت بسیار توی این زمینه مشکل داریم، به این شکل که واقعا بعضی از مراجعین که میان صحبت میکنن در مورد زندگیشون، 40-50% مشکلشون ندونستن قانون اولویته. یعنی دختر ازدواج کرده، وارد خانواده همسر شده و چون بیقانونی داره میکنه در این زمینه، داره آسیب میبینه و آسیب هم میزنه قطعا. مثلا خانمی که اولویتش رو زندگیش بچه هاشه و خب روزی یک بار کتک میخوره از همسرش و فوش میشنوه، با قانون اولویت این تعدیل پیدا میکنه. یعنی واقعا کسی که تا حالا چندین سال داره ایشون رو مورد آزار قرار میده، با رعایت یک قانون ساده یک دفعه از همسرش عشق دریافت میکنه. اینی که تمام بازخوردهای منفی نتایج بیقانونی ماست و ما میخوایم این رو تعدیلش بکنیم. خب بعد بدونید میخوایم به صورت موردی اولویت ها رو مشخص بکنیم، از کجا، از چه منبعی. قطعا از منابع احادیث ما میخوایم بهتون بگیم که چه اولویت هایی رو باید رعایت بکنید. مثلا اولویتی بین من به عنوان مادر و یک فرزند زیر 3 سال، قطعا فرزند زیر 3 سال اولویت داره. و اینکه مادرایی که بچه‌هاشون رها میکنن یا به پرستار میسپارن یا اینکه از دیگران کمک میگیرن، دارن به قانونی میکنن قطعا و آسیبش رو هم خواهند خورد، هم خودشون هم بچه. اولویت بین خودم و فرزند بالای 3 سال، قطعا خودم. اولویت بین فرزند زیر 3 سال و فرزند بالای 3 سال، قطعا فرزند زیر 3 سال اولویت داره و ما باید اول به اون توجه بکنیم. بین دختر، فرزند دختر و پسر، قطعا دختر اولویت داره طبق دین اسلام. توجه بیشتری رو گفتم به دختر بذارید. بین همسر و فرزندانتون، قطعا همسر. قدیم ها وقتی میخواستن قضا بکشن، اول به پدر خانواده میدن، ولی الان اگه دقت بکنین به بچه ها میدن و این بیقانونیه و این خودش یک حرکت نمادین به این سمته که اولویت ها رو رعایت نکنیم، اون بچه هم اولویت رو متوجه نخواهد شد قطعا. بین همسرتون و رشد معنوی خودمون، یعنی من میخوام رشد معنوی بکنم و حالا همسرم نظرشون که نه، مثلا خانم ها میگن که ما دوست داریم دوره بیایم گوش بدیم کتاب بخونیم، ولی همسر مثلا همراهی نمی کنه. قطعا اولویتشون همسره، همطوری که دارید اولویت همسر رو رعایت میکنید، درخواستم بدین که خدای خودت این مسیر رو برای من هموار کن که من بتونم پیشرفت بکنم، رشد معنوی داشته باشم. بین رضایت پدر و علم، قطعا رضایت پدر مهمه، اول بعد رضایتش به دست بیاریم و بعد سراغ علم بریم. بین کار و نماز اول وقت، قطعا نماز اول وقت، ولی خب ما معمولا کار رو انتخاب کردیم تو زندگیم و این بسیار بیقانونیه. بین خوب شنیدن و خوب حرف زدن، این سوالی که خیلی از دوستان میپرسن که من میخوام فن بیانمون خوب بشه، نمیدونم چرا این روزا همه دنبال فن بیان هستن، فن بیانم باید خوب بشه، بعد میگم که تو باید خوب شنیدن رو تمرین بکنی، تعجب میکنن. واقعا چیزی که باعث میشه که شما سخنرانی خوبی داشته باشین، از کلمات خوبی بتونین استفاده بکنین، خوب شنیدنه و خوب کتاب خوندنه. یعنی واقعا این تأثیر میذاره توی صحبت کردن شما. بین همسر و مادر، شما باید سیاست رفتاری رو در پیش بگیرین، یعنی اینکه هر دو نفر رو ببینید و دلشون رو به دست بیارین و واقعا نمیشه اولویت بین اینها گذاشت. بین همسر و پدر، بین مادر و مادر شوهر، بین پدر و پدر شوهرتون، اینا همه سیاست رفتاری نیاز داره. یعنی ما باید به یک درجه از تعادل روحی برسیم که بتونیم بین اینها سیاست رفتاری رو پیش بگیریم. اولویت بین برنامه شخصی و دیگران، یعنی شما یه برنامه شخصی دارین در طول روز، مثلا اینقدر ساعت مطالعه، اینقدر ساعت ورزش، اینقدر ساعت عبادت، اینقدر ساعت ذکر، اینقدر محاسبه نفس، بعد یک نفر، حالا شما میخواید به خاطر فلانی مثلا برنامه‌تون رو انجام ندید. قطعا اولویت با برنامه شخصی خودتونه و محترم شمردن خودتون در این وضعیت هست. خب ما متاسفانه اصلا برنامه شخصی نداریم که حالا بخوایم بهش اولویت هم بدیم. بعد میگن چرا ما اعتماد به نفسمون پایینه. یکی از دلایلی که اعتماد به نفس پایین میاد اینه که شما برنامه شخصی برای خودت نداری. و کسایی که میبینید اعتماد به نفس بالایی دارن، اینا همه برنامه شخصی دارن، یعنی هر مطالعهشون سر جاشونه، رسیدگی به روحشون منظمه و اصلا هیچ دلیلی برای رسیدگی نکردن به روح نمیبینن. و خب ما توی این زمینه خیلی ضعیفیم. ما توی حالا آموزشایی که ما میدیم از دوره خصوصی که دوستان تشریف میارن، ما این کارو میکنیم، یعنی برای طرف برنامه شخصی تعیین میکنیم پله پله 9 ماه، و این باعث میشه یک روش پیدا کنه اعتماد به نفس خیلی دم دستی. و تعجب نداره واقعا چی میشه که فلانی اعتماد به نفس بالایی داره با وجود اینکه اله بله همین چیزایی که میگیم، این خاطر اینه که برنامه شخصی دارن معمولا اینجور افراد. و وقتی که شما برنامه شخصیت رو به خاطر دیگران کنسل میکنی، در واقع بی احترامی به خودت کردی و نتیجه این بی احترامی صفت بد اون همون آدم است که براش وقت گذاشتی. یعنی دقیقاً در شرایط مشابه برعکس عمل میکنه اون شخص، بی احترامی میکنه و شما رو نمیبینه. و یه قانونه، چرا؟ چون قانون اولویت رو رعایت نکردی. پس برنامه شخصی روح شما رو تقویت میکنه، این یک تأثیر درونی است، و هم جسم شما رو تقویت میکنه و این هم یک تأثیر بیرونی. یعنی شما وقتی نظافتتون، ساعت خوابتون، خرید شخصیتون، عبادتتون، ورزشتون، درس خوندنتون، اینا همه سر وقت باشه و بیرونی ها رو مدیریت بکنید برنامه شخصیتون رو، و از اون طرف بیاید درونی ها رو هم مدیریت بکنید، مثل مطالعه، مثل محاسبه نفس و تمریناتی که حالا برای ارتقای شخصیت خودتون هستش، اینا همه باعث میشه که تأثیر بسیار بسیار زیادی رو روی اعتماد به نفس شما داشته باشه. حضرت رسول اوقات شبانه روز رو گفتن به سه قسمت تقسیم بکنید، یه قسمتش عبادت و استراحت و کار، و حالا عبادت میتونه نماز، تفکر، کلاس های درس های روحانیونی که میذارن کمک به خودتون برای اینکه مثلا یک صفتی مثل حسادت رو از خودتون دور بکنید، همه اینها عبادت محسوب میشه. استراحت مثل خواب و تفریح، و کارم مثل کار در منزل یا کار در بیرون، چی تفاوتی نمیکنه، در هر دو صورت کار محسوب میشه. این که ما این تقسیم بندی رو معمولا نداریم، و وقتی که این قانون رو رعایت نکنیم داریم به خودمون بی احترامی میکنیم. ما با در واقع قانون اولویت هم شادی به دست میاریم، هم توانمند میشیم، و قطعا ذخیره زمان بیشتری هم خواهیم داشت با قانون اولویت. و قطعا کسی هم که بیقانونی میکنه داره هم از هدفش دور میشه، هم وقتش رو داره تلف میکنه، هم دچار ناتوانی ها و بی‌حوصلگی ها و اینها خواهد شد، تنبلی ها و اینها. و خب یک نکته خیلی مهم اینه که تمام مشکلات ما تو زندگی حاصل افکار بد و منفی مونه، کلام بد و منفی مونه، و هدف ها و آرزوهای سطح پایینی که انتخاب میکنیم، همه اینا باعث میشه که ما تو زندگیمون دچار مشکلات عدیده بشیم. و در واقع تمام اون چیزی که ما توی زندگی داریم بهش توجه میکنیم بازتابش میشه تو زندگیمون. ما بین مثلا مهمون و نماز اول وقت خیلی طبیعی میدونیم که کارهای مهمونی رو انجام بدیم دیگه، و این یا حالا خیلی آدمای کار درست میگن که بذار اول نمازم بخونم راحت شم برم سراغ کارام. یعنی خیلی دیگه مومن باشه اینجوریه، در صورتی که ما کار اصلیمون عبادت است و در کنارش مهمان داریم. و خود من یکی از همینا بودم دیگه، که حالا بخونم که راحت شم برم سراغ کارم، واقعا چوبشم خوردم. پس میگیم هر کاری که میخوای انجام بدی اول چک کن ببین اولویت چیه. مثلا یکی از خانم‌ها بهم گفتش که همسرم با بچه‌ش میخواد بره، بچه‌مون میخواد بره پیش مادر شوهرم، حالا ایشون با مادر شوهرشون رفت آمد نداشتن، و حالا همسر روز جمعه رو انتخاب کرده، بعد ایشون میگه که خب روز جمعه تعطیل، باید با من باشه. بعد من میگه خب خانم راننده به نظر شما اولویت چیه؟ گفتم خودت چی فکر میکنی؟ در ماه چند ساعت ایشون مادرشون رو میبینه؟ ایشون گفتن که هیچی، همین یه بار میخواد بره ببینه. یعنی واقعا و بلا بسلم گفتش که راست میگین، یعنی من اصلا چقدر میتونم خودخواه باشم که به این فکر میکنم که همین یه روزم نره پیش من باشه. یعنی که کاملا قابل تشخیص برای انسان که اولویت چه شکلیه. پس ما حتی تو حواسمون باید بشه تو بخشش، هم بخشش مال باید اولویت رو رعایت بکنیم. مثلا کسی که خب بدهی داره، قطعا بدهی پرداخت کردن مهمتر از اینی که تو بری بگی کسی کمک مالی بکنی. ببینید اینا چیزایی که ما خیلی ساده از کنارش رد میشیم. آدم هایی که حالا بین، میخوام مثال این که بین بدقولی و کمک کردن به کسی، قطعا قولی که دادی مهمتر از کمک کردنه. یعنی تو الان که یه قول دادی فلان تاریخ به تو این پول که به من دادی برمیگردونم، بعد تو حالا درگیره میشی که خب فلان کسب از من کمک خواسته، پس کمک واجب تره یا قولم؟ قطعا قولت مهمتره. و خب حالا دیگه کسایی که با حال بد میان به دیگران کمک میکنن، قطعا گرفتار ناشکری و صفات بد دیگران میشن. مثلا کسی که برای از روی ترس، برای اینکه نکنه که این مثلا به راه بد بره، کمک مالی بهش میکنه و میترسه، این آدم چون توکل نکرده، برای پایه ترس داره کمک میکنه، دقیقا این آدم به همون کاری که دلش میخواد، حالا راه بعدی که تو ذهنش میره و کمک های شما به هیچ راه به هیچ جا نخواهد برد. پس اولویت بین پرداخت بدهی و خرید قطعاً چیه؟ قطعاً پرداخت بدهی، و اینو من زیاد میبینم. البته ما حتی توی دینمون یک اولویت های قشنگی رو با نقاط بسیار زیر ریز تعیین کردن، به نام اینکه مثلا حتی زن از چه سمتی حرکت کنه وقتی با همسرش بیرونه، چه جوری حرکت بکنه، که میگه حتما تاکید داره که بچه و خانم سمت راست حرکت کنن که در حمایت مرد باشن. یعنی حتی اولویت بین تو خیابون راه رفتن هم برای ما تعیین کردن، برای اینکه ما سیفتر و ایمنتر حرکت بکنیم. و اینا همه جذابیت و نکات بسیار دقیق دینیه که متاسفانه به فراموشی داره سپرده میشه. بین قول و برنامه ریزی، اگر شد هر دوتاش انجام بدین که هر دوتاش، اگر نشد اول قول. بین محاسبه خودت در طول روز و انجام کار خیر، قطعاً خودت. ببین چقدر تاکید میکنم، قطعا خودت. یعنی کسی که برنامه شخصی خودشو انجام نداده، حتی کار خیرم واجب نیست بهش. اولویت همسر و خانوادهمون، مثلا همسر میگه من رضایت ندارم برای مادرت فلان کادو رو بخری، یا رضایت ندارم فلان مبلغ رو بدی، قطعا باید به حرف همسرتون احترام بذاری. اینم بین خانوما به شدت ضعیفه. یعنی من چیزی که تا الان دیدم، مشاوره‌ای که دادم، خانوما توی این ضعیفن و خیلی جاها حرف شوهرشون رو اولویت قرار نمیدن. یا حتی مثلا چیزی که خیلی ضعیف میبینم، مثلا هدیه بردن. خانم میگه مثلا بعد 100,000 تومان هدیه ببریم، آقا میگه بعد 20,000 تومان هدیه ببریم، و آخرش حرف خانم میشه و این اولویت، و میگه که ما آبرون میره، و این آبرون میره، آبرون میره. شما داری با بیقانونی اولی که داری انجام میدی، اینه که اولا که حرف همسرت رو زمین انداختی، و نکته خیلی مهمتر این که هدیه رو داری با یک چیز دیگه ای مقایسه میکنی، یک جور معامله شده در واقع بین متاسفانه مردم، و خب خیلی تاثیرات منفی تو زندگی خواهد داشت. همین چیزهای ریز و کوچیک که اصلا به چشم هم نمیاد، و اینو باید حواستون باشه که دقت دنیا اینقدر زیاده و اینقدر منظم دنیا، که شما خیلی تو خیابون داری رد میشی، دو نفر با همدیگه دارن دعوا میکنن و این به اون یکی یه فحش و ناسزایی میده و گوش شما میشنود، یک دلیل داره که چرا گوش شما این رو شنیده. روزی شیخ رجب علی خیاط برای انجام یک کاری وارد بازار میشه، یه فکر مکروهی به ذهنش میاد، بلافاصله استغفار میکنه. ببینید به ذهنش میاد و بلافاصله هم استغفار میکنه. توی راه که داشته میافته، چطوری که از بیرون شهر هیزم میوردن داشتن رد میشدن، ناگهان یکیشون یه لگدی به سمت ایشون میندازه که اگه خودشو کنار نمیکشید بهش میخورد و آسیب میدید. بعد میره تو مسجد میشینه فکر میکنه، ببینید محاسبه نفس، میشینه فکر میکنه که میپرسه که چرا این اتفاق برای من افتاد، و از خدا هی میپرسه چرا، چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق برای من افتاد. و خب حالا تو عالم معنا جواب میاد بهش که این نتیجه اون فکریه که کردی. بعد میگه خب آخه من گناهی که انجام ندادم. بعد میگه خب آره تو گناهی انجام ندادی، لگد اون شطورم بهت نخورد. یعنی اینقدر دقیق عالم که ما جواب فکرمون هم قراره دریافت بکنیم. پس این نظمه، این منظم بودن رو باید خیلی حواسمون باشه تا بتونیم اون دلایل ورود بعضی چیزها رو تو زندگیمون بتونیم پیدا بکنیم که حالا بهش میگن حکمت. این که ما تمام نیات بررسی میشه دیگه، تمام نیت هایی که دارین بررسی میشه، عمل به نیات، بر چه اساسی کار میکنی بررسی میشه، با چه نیتی کمک کردی، با چه نیتی سفره رنگی انداختی، با چه نیتی هدیه خریدی، همه اینا محاسبه میشه. و اینکه حالا بعضی میگن چرا مؤمنین فقیرن، ببینید خب همه ما آدم ها بیقانونی داریم و بیقانونی ها و ایجاد نکردن صفات خوب در نتیجهش بازتابشش میشه فقر. ساده ترین راه پاکسازی در واقع برای این بیقانونی فقره. بخاطر همین مؤمنین فقیرن. پایین ترین نوع بازتابش در عالم فقره، خسارت مالی و فقره. خاطر همین مؤمنین بیشترینشون فقیر هستن. و این سوالی که خیلی میپرسن که چرا مؤمنین فقیرن، ببین قانونی نیست که مؤمنین باید فقیر باشن، مؤمنین باید ثروتمند باشن، اما بیقانونیش میشه فقر. خب بیقانونی خیلی وسیعه دیگه. شما حتی وقتی زیادی از یکی کمک میخوای داری بی قانونی میکنی، مثلا برای اینکه مفت براش بیفته طرف وقت طرف رو تلف میکنه که من از اینجا برسون فلان جا بدون اینکه هزینه پرداخت بکنه. همین این، یعنی حتی زیادی کمک خواستن هم بی قانونیه و بعضی از رو تنبلی همین کارو میکنه. ما اگه بفهمیم که حالا تو بی قانونی کردی یا نه، بعد بشینی بررسی کنی مثلا من این حرف رو با چه نیتی زدم، چه احساسی در من ایجاد شد با گفتن این حرف، میخواستم چی رو ثابت بکنم. خودت با خودت کلنجار بری و بررسیش کنی که امروز من برای چی این کار رو کردم. خب قطعا کسی که زیاد عصبانی میشه منفی بیشتری داره تولید میکنه. و در واقع ما در تمام ساعات روز به صورت یک انسان مولد مدام در حال تولید مثبت و منفی هستیم. و توی خود قرآن که کتاب کاملا ریاضی هستش، مدام میگه حساب کتاب کن منفی ها و مثبتات رو. و با سابش این منفی ها به چهار شکل زندگی ما برمیگرده. گفتم کوچکترینش، ساده ترینش، پایین ترین لولش فقر و خسارت مالیه. بعد از اون انسان دچار بیماری میشه، بعد از اون دچار صفت بد دیگران میشیم که الان خیلی زیاده، و بعد از اون از دست دادن عزیز. حالا چجوری میتونیم این منفی هایی که در طول روز تولید کردیم ما مثبتش بکنیم یا حداقل پاکسازیش بکنیم؟ با وضو گرفتن قبل از خواب. توصیه شده سوره 8 رو قبل از خواب بخونید. و این که ما تو زندگیمون عادت داریم به یک سری منفی ها، مثلا کسی که بر اساس عادت عبادت میکنه حتی داره کار مثبتی انجام میده دیگه، ولی بر اساس عادت داره این کار میکنه، یعنی نمیدونه دارن کجا وایساده، جلوی کی وایساده، چی داره میگه اصلا. یه نمازی میخونه و تو نمازه یادش میفته کلیدشو کجا گذاشته و حواسش به قرمه سبزی رو گازشه و چکش کیه و اینهاست. یک نماز عادتی داره میخونه، اینها در آینده دچار صفات بعد بچه هاشون میشن. و تعجبی نداره که خانواده مذهبی بچه غیر مذهبی تولید کرده، چون بر اساس عادت اعمالش رو داره انجام میده. یه زیاداش روی خوند و پا شد و حالا یه چله برداشتم و حالا روزی 2000 تا استغفار گفتم و اینا همه بر اساس عادت چون انجام میدن رشدی رو ایجاد میکنه. ما هر کاری رو که بر اساس توجه و حضور در اون لحظه انجام میدیم تبدیل به یک صفت و اون صفت تبدیل به یک ژن و اون ژن ارسال میشه، منتقل میشه به نسل ما و خیلی پدر ما در روی تأثیر دارن روی آینده و سرنوشت بچه هاشون، به شرط اینکه با توجه و درست این کار رو انجام داده بشن. پس قانون دنیا اینه که اول از فقر شروع میکنه، بعد بیماری، بعد صفت بد اطرافیان و بعد در آخر از دست دادن عزیز. پس اگه هر کدوم از اینها رو داری، یعنی اینکه داری منفی زیادی رو تولید میکنی. ما در طول روز 50,000 تا رشته فکری تولید میکنیم، رشته فکری تولید میکنیم و دقت کنید فکر، حالا دیگه عملمون و اعمالمون و اینها بماند و با ساب این رشته های افکار برمیگرده به زندگی خودمون. چرا حالا؟ چرا ما باید با ساب افکار و اعمالمون رو ببینیم؟ چون ما قرار خودمون دنیا آخرت خودمون رو بسازیم. با چی؟ با عملمون، با افکارمون. پس هر چیزی کم کسری که در اطرافت میبینی، بد رفتاری که داری میبینی از اطرافیان، نه همه به خاطر منفعی که خودت تولید کردی. حالا شاید بگیم خب امامان و علما و اینها هم با درگیر صفتهای بد اطرافیانشون شدن. نه، اینا جدا هستن، اینها بر اساس درخواستشون دریافت کردن، یعنی درخواستی داشتن. امامان این شکلی هستند، بر اساس درخواستشون سر راهشون قرار میگیرن آدم های بد و مثلا درخواست به شفاعت امت رو امام حسین خواسته و به اون شکل در کربلا شهید میشه که بتونه به این مقام برسه. بر اساس درخواستشون اتفاقات تو زندگیشون پیش میاد. پس تمام اعمال، رفتار و کنش ما در زندگی داره ثبت میشه توسط دوربین و بازتابش میشه. مثلا مادری که از تفریحاتش، از مطالعهش، از رشدش، از سخنران گوش دادنش، از تحصیلاتش زده و وقتش رو صرف فقط تربیت بچهش کرده، واقعا هستن، من اینها رو دیدم دور اطرافم، اینها در آینده دچار گرفتاری به صفات بد بچه هاشون میشن، تنها میمونن معمولا، یا اینکه بچه هاشون به زور تحملشون میکنن معمولا، فرارین بچه هاشون ازشون، و این به خاطر اینکه اینها به خودشون بی احترامی کردن. کسی که از بچه هاش بزنه برای خودش و تفریحاتش هم خرج بکنه و بچه هاش رو حمایت مالی نکنه، این هم دچار بیقانونیه. مثلا مورد داشتیم که این کار رو انجام داده بود و یک کار زیادی از این پلنت انجام داده بود و تمام اون پیش دکتر خوبی هم رفته بود، تحقیق کرده بود و بازتاب منفی این شد که ایشون ضرر بسیار زیادی رو متحمل شد به خاطر اینکه عفونت کرد و دوباره بعد اون کار رو هزینه میکرد و انجام میداد. چرا؟ بخاطر اینکه از اون ور افتاده، یعنی هم اون طرفش منفیه هم این طرفش، چون برای ما در مقابل بچه همون مسئولیتی داریم. و اینکه ما کجا در واقع داریم میخوریم، اینا همه قراره که ما اینو تو این دوره یاد بگیریم که اصلا از کجا دارم میخورم و واقعا به این قدرت برسیم که بفهمیم و اینکه خودمون رو به سختی بندازیم و بدونیم که هر سختی و هر فشاری در عالم هدیه داره. کربن تحت اون فشار زیاد معدن تبدیل به الماس شده و قطعا انسانم طبق آیه قرآن قراره با سختی پیشرفت بکنه. شما دیدین مرتضای هندی با سختی هایی که به جسمشون دادن چه کارهای عجیب غریبی میکنن، راه رفتن روی آب، خم کردن قاشق، نگه داشتن، نمیدونم با نگاه، البته نگه داشتن قطار با نگاه، اینا همه این قدرت رو بر اساس سخت دادن به جسمشون به دست آوردن. پس ما هم از مستثنا نیستیم و قراره که اون شیعه واقعی که از نشانه‌هاش شادی و آرامش هستش تبدیل به اون بشیم و خودمون رو مدام در حال انجام سختی برای خودمون در وهله اول و بعد انجام قوانین وقت بذاریم. خب این حس مقصر بودن تو زندگی قطعا حال آدم رو بد میکنه دیگه، ولی یه قدرتی هم به آدم میده. اینکه تو کنترل زندگی دست خودته قطعا به آدم لذت میده دیگه، و اینکه من میتونم یه تغییر تو زندگی ایجاد بکنم. اینکه از شنیدن اینجور قوانین به هم نریزید و به این فکر بکنید که از این به بعد زندگیتون رو میتونید کنترلش رو دستتون بگیرید و با قبول مسئولیت و تغییر خودتون دنیا رو که در اطرافتون قرار گرفته تغییر بدید. و سوره رعد آیه 11 میفرمایند سرنوشت هیچ قومی تغییر نمیکنه مگر اینکه خودش رو تغییر بده. شما با تغییر خودتون قطعا کاری میکنید که کل نسلتون تحت تاثیر این تغییر قرار بگیره. پس یه برنامه روزانه برای خودت تنظیم کن و هر روز منظم اونها رو رعایت کن. ما منفی های زیادی داریم، مثل قرض دادن، کلام های منفی که استفاده میکنیم، قضاوت های منفی که داریم، بعد دهنی ها، بی نظمی ها، شلختگی ها. یه کاری رو الان باید انجام بدی انجام نمیدی، مثلا الان باید جمع کنی ظرفا رو بشوری میذاری برای بعد، نمیدونم بعد نشستن، بعد راه رفتن، اینا همه مواردی هستش که شما دارید باهاش منفی تولید میکنید. و بر اساس دانستایی که من بهتون دادم الان میتونید خیلی راحت بررسیش بکنید که من الان چه بیقانونی رو انجام دادم، چی رو رعایت نکردم. و جالبه که توی دین به پایه آدم ها هم نگاه میشه، پایه نوریشون، که مثلا اینها از چه خانواده‌ای هستن، چه صفات بدی از اون خانواده گرفتن، چه صفات مثبتی رو گرفتن. مثلا کسی که در یک خانواده کاملا مذهبی به دنیا اومده، این نماز اول وقت خوندن براش حسن محسوب نمیشه در واقع و رشدش هم نمیده، و اینکه اون رو با توجه به معنی بکنه، با توجه به حضور قلب بکنه و تغییر ایجاد بکنه در اون عمل، داره خودش رو قوی میکنه، صفت ایجاد میکنه. و مثلا کسی که مادرش فاحشه بوده، اگه الان داره خودش رو جمع جور میکنه، مراقبت میکنه از خودش، این داره رشد میکنه با وجود اینکه مثلا ظاهر متفاوتی داره، ولی داره رشد میکنه، چون کارهایی که مادرش میکرده رو این نمیکنه. اینه که آدم ها بر اساس پایه هاشون سنجیده میشن. تو هم تمام اون درخواست هایی که میکنی تو رو رشد میده. پس شما میتونی در انجام اون سختی هایی که برای برنامه‌ت بنویسی، درخواست و دریافت رشد برای خودت بخوای. من این کار رو سختم بود انجام دادم و بعدش رشد میخوام، ثروت میخوام، سلامتی میخوام، ثروت هر چیزی میتونه در یک قلم باشه. اون تمام اون شگفتی هایی که شما به عنوان انسان در درون خودت داری میتونی بالقوه‌اش بکنی و هر چیزی رو که شما در اطرافتون میبینید و خوشتون میاد و تحسینش میکنید برای شما هم هست کنار گذاشتن. اون تا باید به اون درجه و اون ظرفیت برسی که اون رو بهت بدن. یه صفتی رو برای خودتون انتخاب بکنید که توش ضعف دارید. مثلا کسی که میخواد ثروتمند بشه، این معلومه که وابستگی زیادی به پول داره، که همش دنبال پول و ثروته. این آدم باید یک صفت رها رو برای خودش انتخاب بکنه که من راه، مثلا عاطفه رها، ای خودش رو این شکلی در طول روز صدا بکنه، چون این آدم وابستگی داره به بودن پول باعث خوشحالیش میشه و نبودنش اون رو ناراحت میکنه. کسی که میخواد مثلا به چشم کسی بیاد، خودش رو محبوب صدا بکنه. یه صفت انتخاب بکنین و شروع کنین خودتون رو به اون صفت صدا کردن. کسی که میخواد خوب حرف بزنه، مثلا بگه فن بیان، مریم فرمین بیان به طور مثال. پس این که من بدونم توی چی ضعف دارم خودش یک پله بسیار مهم برای رسیدن به پیشرفت. حالا اون محاسبه اعمالی که من گفتم چجوری باید انجام بشه؟ مثلا که خب چرا الان من امروز نماز صبحم و دیر از خواب پا شدم؟ بشین فکر کن چرا اینطوری شد؟ یا اینکه مثلا امروز چرا جواب فلانی رو دادی؟ چرا امروز بحث کردی؟ دلیلشو درآر، ریشه هاشو درآر، کمبود هاتو از توش درآر. مثلا امروز به خاطر اینکه امروز به فلانی گفتی من اینجوری کمکت کردم با فخر گفتی یا غرور توش بود. این میشه محاسبه. پس کاری که انجام دادی رو می‌نویسی، مثلا نمازم دیر وقت پا شدم، حالا چرا میپرسی از خودت. و اگه پیدا نکردی جواب رو هم مهم نیست، یه خدایا این بالاخره یه دلیلی در من وجود داشته که این اتفاق افتاده، عذرخواهی کن و طلب بخشش کن. و قسمت بعدی این که کاری که باید انجام بدی تو محاسبه اینه که بگی خب حالا مثلا من دیر از خواب پا شدم، تنبلی کردم. صفتی که پیدا کردم چیه؟ دیر پا شدی، پس تنبلی ایجاد کردی در دنیا. بازتابش چی میشه؟ قطعا اطرافیانی به تو در کنار تو خواهم بود که تنبلی میکنن. این میشه صفت پیدا کردن. و بازتابش هم حساب کردیم، یعنی من دیر از خواب پا شدم، پس یه تنبلی در عالم ایجاد کردم، پس بازتاب این تنبلی میشه راحت طلبی نزدیکان. میبینید؟ یعنی خیلی راحت از یک کار چراشو در آوردیم و رسیدیم به صفت. بعد گفتیم که توی محاسبه یکم تفکر به مرگ هم داشته باشید. مثلا 5 دقیقه میخواین به مرگ فکر بکنید، نصفش رو به بهشتش و حال خوب بهشتیان و اینها فکر بکنید، نصفش رو هم به دوزخ و تنبیه هایی که خداوند در نظر گرفته. و این باعث این تفکر به مرگ خودش یک، ما توی دوره تمرین میدادیم در مورد این موضوع و واقعا خیلی رشد ایجاد میکنه در انسان تفکر به مرگ، و توی روانشناسی هم بسیار تاکید شده بهش. پس 5 دقیقه به این فکر بکنید که وقتی خدا رو ملاقات کنید چه احساسی بهتون دست میده، عمه رو ملاقات کنید چه حالی بهتون دست میده، 5 دقیقه به این فکر بکنید که عذاب هاتون چیه، وقتی اولویت رو رعایت نکردی چجوری تنبیه میشی، و هر چقدر که تمرکز شما بالاتر بره قطعا حال هاتون قدرتش بیشتر میشه، قدرت جذبتون بیشتر میشه و اثرگذاری شما روی موفقیت، به دست آوردن رزق و روزی و محبوبیت هم بیشتر خواهد شد. حالا شاید سوال بشه که آیا کسی میتونه بدون اینکه عبادت بکنه ذهنش رو قوی بکنه؟ بله میتونه. خیلی از آدم هایی که عبادت هم نمی کنن خیلی اهل محاسبه خودشون هستن. امروز چرا این کار کردی؟ منظورت چی بود از این کار؟ خودشونو خیلی شماتت میکنن و بررسی میکنن. این کار آفرین، این کارت خوب بود، یعنی هم تحسین دارن هم شماتت دارن. و اینکه اینجور آدم ها کار دومی که انجام میدن رهایی ذهن رو تمرین میکنن. مثلا فلانی به توهین کرد، خب تموم شد، ببخشش، رهاش کن. خیلی سریع میبخشن. اینجور آدم ها دمایانی که اینا قوی میشن، قدرت ذهن بالایی پیدا میکنن. یا اینکه کار سومی که انجام میدن صفت قوی میکنن، مثلا تمرین میکنه مثبت بین بشه، شوخ گذاریشو زیاد میکنه. پس بدون عبادت هم میشه رشد کرد. اونایی که شما میبینید در اطرافتون رشد زیادی دارن، اینها دارن از این راه ها به موفقیت میرسن، یعنی یا شکرگزار زیادی هستن یا رهایی ذهن زیادی دارن، خودشون درگیر نمی کنن. مثلا یک خانم خیلی ثروتمند میشناسم که مثلا اومده بود عروسی حالا چند سال پیش که مثلا این پول واقعا ناچیز بود بازم اون موقع، 20,000 تومان کادو آورده بود برای عروس و یک خانم خیلی ثروتمندی. بعد که ازش پرسیدم مثلا چرا این کاری کردی، از دخترش که پرسیدم چرا این کاری کردی، و مثلا بابام گفته بود که این کارو بکن، اینم انجام داد. یعنی این قانون اولویت رو رعایت می‌کرده و این آدم خیلی هم هر روزم ثروتمندتر از روز قبلش میشه و اهل عبادت و اینها هم نیستن. چرا؟ چون خیلی رهایی ذهن داره، میگه شوهرم گفته این کارو بکن میکنه، اصلا کاری نداره مردم چی میگن، به هیچی فکر نکرده، چون شوهرش گفته انجام داده. پس یاس دارن چیکار میکنن؟ خودشونو محاسبه میکنن یا دارن رهایی ذهن رو تمرین میکنن، کارهایی که تو روانشناسی گفته میشه، یا اینکه دارن صفت قوی میکنن، یه چیزی توشون ضعف داره شروع میکنن روی اون کار میکنن. پس با اینها هم میشه رشد کرد. پس تعجب نکنید از اینکه کسایی که بیدینن ولی رشد زیادی دارن، اینها این کارها رو انجام میدن. پس اینکه حالا ما عقب تریم و اینهایی که نماز میخونن عقب ترن، خب دیگه کاملا مشخص شد الان دیگه قانون ها رو رعایت نمی کنیم، نماز میخونیم که تموم بشه، راحت بشیم، به کارامون برسیم. کسی که از مادری که از عبادتش میزنه به خاطر بچه‌هاش، در آینده قطعا تنها خواهد موند و بی احترامی هم دریافت خواهد کرد. پس برای اینکه ذهنت رو قوی بکنی، تفکر کردن، رهایی، کلاس‌های روانشناسی، صفت قوی کردن وجود داره، اما راحت ترین راه و کوتاه ترین راه عبادت که خداوند این رو به خاطر این در انسان شناسایی کرده و براش انتخاب کرده که تو با عبادت و ایمان آوردن به راحتی میتونی خودتو قوی بکنی. حالا یکی این کار رو انجام نمیده، خب قطعا سختی بیشتری میکشه، یعنی باید رهای ذهن بیشتری تمرین میکنه، صفات بیشتری رو قوی تر بکنه، مدام در حال رشد و مطالعه و کلاس شرکت کردن و اینها باشه. ولی کسی که عبادت انجام میده، حتی در یک روستای دور افتاده هم، یک زن روستای دور افتاده که عبادت خالصانه و خوبی داره انجام میده، این آدم رشد میکنه. و خب اکثر پیامبران ما هم چوپان بودن، امی بودن و بسیار رشد قوی هم داشتن بین مردم زمانه خودشون. حالا پس اون ذکری که میگه به ترجمه معنی بگو. حالا میگن که اینا که ذکرایی که همجوری ورد ورد میگه میره، چه تأثیری داره؟ تأثیر داره، ولی خب تأثیرش بسیار کمه. تأثیرش هم این شکل که نمیذاره شما فکر منفی بکنی، همین، ولی تولید مثبت نمیکنه. پس ذکر با توجه بگین، کم بگین، با کیفیت بگین و با توجه بگین. و حضرت علی علیه السلام میفرمایند ارزش هر ذکری به اندازه توجهی که تو توش انجام دادی. خب این از قانون اولویت بود. امیدوارم که بتونین عملیش بکنید، چون دونستن کافی نیست، وقت عمل کردنه. شروع بکنید به رعایت قانونهای اولویت، داشتن برنامه شخصی، و شروع بکنید به صفت قوی کردن. یک صفت خوبی هم برای خودتون انتخاب بکنید و نام بذارید برای خودتون. مثلا من خودم گوشم عاطفه رهای، نمیدونم، محبوب جذاب نابغه، مثلا این رو برای خودتون میتونید انتخاب بکنید هر صفتی رو، و شروع کنید خودتون رو با اون صدا بزنید، و این خودش یکی رو تلقینه که شما در اون صفت قوی بشین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که در روز عرفه به اون معرفت و حال خوب معنوی در دعای امام حسین برای شما هم ایجاد بشه، رشد داشته باشین و به مقام هایی برسین که آرزوی خیلی از آدم هاست. خیلی التماس دعا براتون، بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه حق باشید.